با اعلام ساعت 23 در تهران خوش اومدید به پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از انتخابات ریاست جمهوری ایران. من مهتاب وحیدی رات هستم.
این حالا بعضی ها میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست؟
مسئله من نیست، اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه.
انتخابات ایران،
قوه قضاییه بی اراده، قوه مقننه بی اراده، نیروهای مسلح، اینا همه بی ارادن الحمدلله، فقط یه جای اراده و اون دولته.
به حرمت خون تمام شهدای راه آزادی وطن رأی نمیدم، رأی گیره.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
من به سهم خودم از این که یه مقدار فشار اقتصادی به مردم اذیت کرده و میاد، من واقعا عذرخواهی میکنم.
با شعور مردم بازی نکنیم.
رأی من سرنگونی ظلم و دیکتاتوری.
تشکر میکنم از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. من مهتاب وحیدی‌رات هستم، در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با یک بخش ویژه خبری تحلیلی برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در ابتدای این بخش چند خبر رو مرور میکنیم و بعد میریم به سراغ تحلیل ها و گزارش هایی که در ادامه با هم خواهیم شنید. عفو بین الملل اعلام کرد همچنان خواستار تحقیق از ابراهیم رئیسی به دلیل دخالت در فرایندی است که در گذشته روی داده و اکنون نیز در جریان است و مطابق قوانین بین المللی جنایت تلقی می شود. اگنس کالامار، دبیرکل سازمان حقوق بشری عفو بین الملل، در واکنش به اعلام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور برگزیده ایران گفت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری پیش از تحقیق از وی در مورد جنایت علیه بشریت از جمله قتل، ناپدید شدن قهری و شکنجه، یادآور این نکته شوم است که در ایران مسئولیت از مجازات حرف اول را می زند. دبیرکل عفو بین الملل با اشاره به اسناد این سازمان در مورد عضویت ابراهیم رئیسی در کمیسیون مرگ میگوید وی باعث ناپدید شدن قهری و اعدامهای فراقضایی مخفی هزاران ناراضی سیاسی در زندانهای اوین و گوهردشت در سال 67 شد. مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران، در بیانیه ای درباره انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه نوشت که اکثریت مردم ایران انتخابات را تحریم کردند زیرا جمهوری اسلامی را نامشروع می دانند. به گزارش شورای ملی مقاومت ایران، او با اشاره به ابعاد گسترده تحریم انتخابات افزود که ابراهیم رئیسی آخرین برگ علی خامنه ای برای بقای جمهوری اسلامی است. همزمان شاهزاده رضا پهلوی تحریم انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه را بازتاب اراده و قدرت ملت در گفتن نه بزرگ به رژیم استبدادی حاکم بر ایران دانست. وی در توییتر خود نوشت تفاوت این رأی‌گیری با گذشته برای من اتحاد و همبستگی هممیهنانم در تحریم انتخابات بود. او تأکید کرد که آزادی مردم ایران هم نزدیک است. بسیاری دیگر از چهره‌های شناخته شده و گروه‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران انتخابات را تحریم کرده بودند. و اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب کارکنان واحد عملیات دریایی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارک در روز جمعه خبر داد. بر اساس این گزارش، اعتصاب کارکنان رسمی نفت در اعتراض به چگونگی افزایش دستمزد 1400 و آنچه کسورات ناعادلانه دستمزدشان نامیدند انجام شد. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران، کارکنان رسمی نفت پیشتر به وزارت نفت مهلت داده بودند که چنانچه تا روز اول تیر نحوه افزایش عمومی دستمزد سال جاری تغییر نیابد و حقوقشان افزایش پیدا نکند، روز نهم تیر اعتراض خواهند کرد. و همونطور که در بخش‌های قبلی هم شنیدید، با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، بحث‌های مربوط به نقش او در اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی دوباره مطرح شده است. گفتگوی داشت رادیو فردا با بانو صابری از اعضای گروه دادخواهان خاوران و همسر عباس علی منشی رودسلی، زندانی سیاسی که در سال 67 اعدام شد. بشنویم از بانو صابری.
درسته رئیس قوه قضاییه بودن به هر حال در یکی دو سه ساله اخیر و قبل از اونم که میدونیم تولیت استان قدس داشته، دادستانی کل کشور رو داشته، معاون اول قضایی و سازمان بازرسی کل کشور بوده، عضو حقیقی حقوق مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری است. آقای رئیسی مورد اعتماد هم خمینی بود هم خامنه ای و در تمام پرونده هایی که احساس میکردن کسی رو باید بذارن که با شدت عمل اقدام بکنه اونو مسئول میکردن، همونطور که با فتوای خمینی مسئول شد که به مسئله زندانیان سیاسی رسیدگی بکنه و ایشون به در زندانهای گوهردشت و اوین شروع کرد به با هیئتی که به اسم هیئت مرگ معروف شد و خود ایشون نقش اساسی در اون داشت و کسای دیگه از جمله پور محمدی و رازینی و اشراقی هم بودن توش. از زندانیا مجددن دو سه تا سوال که بیشتر به باورای اونا برمیگشت، نه به جرایم سیاسی که مرتکب شده بودن، چون اونا قبلا به اون جرایم سیاسی که جرمی هم نبود واقعا و فقط دگراندیشی بود محاکمه شده بودن و حکم گرفته بودن، داشتن دوران حکم خودشون رو میگذروندن. بعضی اونا حتی احکامشون به پایان رسیده بود و رژیم از آزاد کردن اونا سرباز زده بود. این بود که اونا رو مقابل این هیئت مرگ قرار گرفتن که برای اطلاعات بیشتر میشه به نواری که آقای منتظری از ایشون داشتن مراجعه کرد. به هر حال اینا زندانی های سیاسی رو دوباره مورد بازجویی قرار میدن بدون اینکه بدونن اینا در مقابل دادگاه قرار گرفتن، بدون اینکه از حق وکیل برخوردار باشن و اکثر این زندانی ها به احکام اعدام محکوم میشن و همه رو میکشن و در گورستان های دست جمعی که معروف ترین اونا گورستان خاوران هست که در جاده خراسان به طرف سمنان قرار داره و چسبیده به گورستان ارامنه هست، اونجا خاک میکنن. اینا میخواستن اینها رو در تاریکی بدون اطلاع ما خانواده ها که دو سه ماه قبلش ملاقاتمون رو قطع کرده بودن از بین ببرن، اما خانواده هایی که از سالهای اول انقلاب سالهای 60 توی خاوران که سایه رو داشتن متوجه بوی تعفن و زمینی که تازه اونجا کنده شده میشن و متوجه میشن که اون زمین وسیع و به صورت دو تا کانال کندن و زندانی ها رو توی اون خاک کردن. اونا اون خاک رو که خیلی هم کم بوده پس میزنن و عکس میگیرن، عکس ها در خارج از کشور پخش شد و به این ترتیب دنیا متوجه جنایتی که در ایران به وسیله هیئت مرگ انجام گرفت شد و خود ما هم قبل از اینکه ساکهای فرزندان و عزیزانمون رو بمون بدن ما از طریق خارج از کشور متوجه این جنایت شدیم. اونا تا مدت ها این جنایت رو پنهان کردن و وقتی که با اعتراض ما خانواده ها که می رفتیم دم زندان و می خواستیم که از سرنوشت فرزندان و عزیزانمون اطلاع پیدا بکنیم، بعد از مدتی شروع کردن به دادن یک یا دو ساک و اعلام کردن که اونا مردن و کشته شدن و دیگه اینجا بر نگردید. هیچ نوع چیزی از عزیزان ما به ما جز این دو تا ساک که لباسا یا عکسای از بچه‌هایی که خودمون قبلا براشون فرستاده بودیم به ما ندادن و هیچ قبری به ما ندادن، وصیت‌نامه‌ای به ما ندادن. ما فقط اون خاوران رو طبق همونی که خانواده‌ها متوجه شده بودن پایگاه اصلی خودمون قرار دادیم، با وجودی که در این چند سال مرتب مورد شکنجه و آزار اینا قرار می‌گرفتیم، هم ما هم به خصوص مادران اونجا رو حفظ کردیم و به عنوان یک سند جنایت از جمهوری اسلامی این در دنیا شناخته شد و این واقعا به خاطر پایداری خانواده ها و به خصوص مادران بود. ما الان انتظار داریم وقتی که ایشون رئیس جمهور شده، هرچند که واقعا شنیدن اسمش از خشم لرزه به اندام من یکی به خصوص میندازه و در طی این چند روز با وجود که این 30 سال 30 و چند ساله اسم ایشون همیشه تو ذهن من یه جورایی در رابطه با کشتار 67 یادآوری میشد، اما خب این مدت خیلی سخت به ما گذشته و امیدوارم مجامع بین‌المللی در این مورد بیش از این که مسائل دیگه رو مورد توجه قرار بدن، نقض حقوق بشر گسترده ای رو که ایشون دست داشته، جنایت علیه بشریتی رو که ایشون توش دست داشته، اونو مورد توجه قرار بدن و به این مسئله اشاره بکنن. اینها در سایه این که کسی نیست اونا رو مجازات بکنه، تونستن خودشون رو تا این مراحل بکشن بالا و کسایی که مخفیانه زمانی این کشتار رو کردن الان بیان بشنن در جایگاه رئیس جمهوری و یکیشون هم که قبل از اون در جایگاه وزارت کشور و وزارت دادگستری قرار گرفت. یعنی وقاحت در این حد در جمهوری اسلامی هست که هر چقدر جنایت وسیع‌تر، هر چقدر که کشتار وسیع‌تر، هر چقدر نقض حقوق بشر وسیع‌تر، اونا مسئولیت‌های بیشتری رو میگیرن. من از تمام مجامع بین‌المللی و به خصوص کشورهایی که بعد از این به عنوان رئیس جمهور با آقای رئیسی سر و کار دارن، به عنوان یکی از خانواده‌های خاوران میخوام که واقعا به این نقض حقوق بشر گسترده که انجام شده از طریق ایشون و ایشون یک جانیه که باید در دادگاه ها محاکمه بشه، بیشتر اهمیت بدن و ملاحظاتی رو به عنوان مسائل دیگه در نظر نگیرن.
صدای بانو صابری رو شنیدید، همسر یکی از اعدام شده های سال 67. و نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بعضی دوره ها قابل انتظار و در برخی دیگر از دوره ها دور از انتظار بوده. نتایج 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری شاید هر دو خاصیت رو داشته باشه. اردشیر زارزاده مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا به رادیو فردا اینطور گفت.
جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کرده بود که آقای رئیسی از صندوق رای بیرون بیاد و کاملا مشخص بود، رژیم متوجه بود که مشروعیت خودش رو دیگر از دست داده و اون درصدی هم که به پای صندوق‌های رای میان نخواهند اومد، بنابراین از یه طرفی حراس این رو داشت که به یک سری افرادی صلاحیت بده که بازی سیاسی انتخاباتی رو به هم بزنه و فرد مورد نظر رهبری از صندوق بیرون نیاد، و از طرفی هم نگران بود که اگر به تعداد بیشتری صلاحیت نده تنور انتخابات گرم نشه و همچنان بحران مشروعیت حاکمیت یک چالش بزرگی فراروی اونها باشه. اما به هر حال علارغم این که سعی کردن بازی نمایش انتخاباتی رو رقابتی نشون بدن، اما این اتفاق نیفتاد و درصد بالایی از مردم انتخابات رو تحریم کردن و با جو نمایش انتخاباتی که به راه انداخته بودن و تصاویر و اسنادی که از ایران آمده بیرون، تحلیل من این هستش که درصد مشارکت بسیار پایین تر از اون چیزیه که وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده، چرا که شخص خامنه ای اعلام کرده بود که در انتخابات شرکت کردن یک تکلیف شرعیه و از طرفی هم گفته بود که مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد و حجت رو بر وزارت کشور تمام کرده بود که در واقع اونها مجبور بشن در سطح مشارکت رو تا حد امکان بیشتر نشون بدن. در هر صورت انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهوری نشون میده که حاکمیت عزمش رو جذب کرده تا در حد توان حاکمیت رو یک دست بکنه و سیاست‌های یک دست خودش رو در عرصه داخلی و خارجی جلو ببره. اما رئیسی یک فردی است که به عنوان قاتل معروفه و مطمئناً در صحنه بین‌المللی با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد و همچنان یک عقب‌گردی برای جمهوری اسلامی. از طرفی فعالان حقوق بشری، فعالان سیاسی با حضور ایشان در صحنه‌های سیاسی بین‌المللی مخالفت خواهند کرد و در واقع این فرصتی رو برای مخالفان جمهوری اسلامی به وجود میاره تا بتونن با بحران مشروعیتی که برای رژیم پیش اومده و همینطور یک فردی که در عرصه بین‌المللی به عنوان قاتل و مجرم اسمش بارها برده شده استفاده بکنن و رژیم جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن و حتی این میتونه فرصتی رو فراهم بکنه برای اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی با فروپاشی روبرو بشه، به خاطر اینکه دولت آینده جمهوری اسلامی نماینده یک تفکر فاشیستی و داعشیه که دست در اعدام‌ها داشته، در کشتار و سرکوب‌های خیابانی داشته و و سرکوب فعالان سیاسی و حقوق بشری داشته و این تفکر جایگاهی در صحنه بین‌المللی نخواهد داشت.
من از جمله فعالین دانشجویی در زمان 18 تیر بودم که دیدم که از